بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بنا شد که به مناسبت این راه هشتم یه مقداری راجع به قاعده عقل و انصاف نکاتی رو عرض بکنیم و ببینیم که آیا این قاعده عدل و انصاف اساسی دارد یا خیر، آیا به عنوان یک قاعده فقهیه و یک ضابطه کلیه در فقه ما میتونیم از این عدل و انصاف استفاده کنیم یا خیر. اینجا ما وقتی کلمات بزرگان رو میبینیم برخی به طور کلی قاعده عدل و انصاف رو انکار کردن، شاید کثیری از بزرگان معاصر مثل مرحوم آلخویی قدس سره، مرحوم والد ما رضوان الله علیه، اینها قاعده عدل و انصاف رو قبول ندارند و میگن اساسی برای این قاعده نیست. اما در نقطه مقابل باز برخی میگوین قاعده عدل و انصاف قاعدتون عقلاییه و یک سیره عقلاییه رو بر این معنا ادعا میکنن. اینجا باید قبل از اینکه ما روایاتی که در قاعده عدل و انصاف وارد شده بررسی کنیم، قبل از او ببینیم که آیا عقلا چنین سیره‌ای دارند یا نه. عقلا چیزی به نام عدل و انصاف دارند یا نه؟ اگر در یک مالی دو نفر اختلاف دارن، یکی میگه این فرش مال منه، دیگری هم میگه مال منه، آیا عقلا در اینجا راهی به نام عدل و انصاف دارن که بیان بگن خب آقا حالا با هم دعوا نکنید، مثلا نصف این فرش مال او، نصفش مال دیگری، در حالی که وقتی این راه طی میشه ما یقین داریم نصف از این مال به دست مالک نرسیده، یقین داریم این رو، و یقین داریم نصف از این مال دست کسی قرار گرفته که استحقاق نداره. چنین یقینی در اینجا وجود داره. حالا آیا با وجود چنین یقینی عقلا چنین سیره‌ای دارند یا نه؟ حالا عرض میکنم مرحوم آقای خویی در جلد 25 موسوعشون در صفحه 147 میفرمند لم یثبت بناء ولا سیرة من العقلا علی ذلک. اصلا عقلا چنین بنایی و چنین سیره‌ای ندارن حتی تکون منزاتن لدر شاره، اللهم الا اذا تسالها و تراز یا علت تقسیمه علاوه چه تستنصیف، مگر اینکه حالا اینها ترازیه بر تنصیف بکنن که اون ترازی و تصالح و تنصیف اون غیر از مسئله قاعده عدل و انصاف. قاعده عدل و انصاف اگر کسی و فقیه او رو بپذیره معنیش هست که طرفین ملزم بر این تقسیم هم، چه راضی باشن چه نباشن. اما اگر گفتیم که طرفین اگر ترازی بر تقسیم پیدا بکنن، خب او دیگه ربطی به قاعده عدل و انصاف نداره. عبارت مرحوم آلخویی به نحو مطلقه. حالا ما یه مقداری میخواییم مسئله رو روشنتر و دقیقتر بیان بکنیم و اون بیان دقیقترش اینه، یعنی ما هم در نتیجه همین نظر رو داریم. به نظر ما عقلا چنین سیره‌ای ندارد، چیزی به نام قاعده عدل و انصاف در نزد عقلا نیست. حالا چرا؟ عقلا دو تا راه دارند، یکی قرعه. خود عقلا در موارد تنازع، در موارد تشاجر میان مسئله قرعه را مطرح می کنند. قبلا ما گفتیم در بحث قرعه، اونجا گفتیم که قرعه یک امر مستحدث اسلامی و شرعی نیست. قبل از اسلام مسئله قرعه در میان مردم رایج بوده. خب حالا با وجود قرعه آیا باز اصلا چیزی به نام عدل و انصاف در اینجا معنا داره؟ ممکن است که کسی اینطور اشکال کنه، بگه آقا مورد قرعه در جاییست که امکان تقسیم نباشه، مثل اینکه حالا یه ولد مردد است بین این که پدر این ولد کدام یکی از این سه تا مرد هستن. خب این ولد که نمیشه تقسیمش کرد. اینجا شارع آمده مسئله قرعه را مطرح فرموده. بیاییم بگیم قاعده عدل و انصاف در اون اموریست که قابل تنصیفه، قابل تقسیمه، اما مورد قرعه جاییست که قابل تقسیم نباشه. جوابش این است که خیلی مورد قرعه عمومیت داره. القرعة لكل امر مشکل نداره که اگر قابل تقسیم باشه بریم سراغ تقسیم، اگر قابل تقسیم نباشه بریم سراغ قرعه. بله البته خب موارد قرعه عرض میکنم، مردی یکی از زنهاش رو طلاق داده، حالا نمیدونه کدام یکی از این هاست، مثلا میگم یکی از راه ها قرعه است. موارد زیادی هم باز داریم برای مسئله قرعه، اما هیچ کجای ادله قرعه مسئله این که بگیم مورد قرعه جاییست که امکان تقسیم اینها نباشه وجود نداره. ادله قرعه عمومیت داره. نه همون عقلا قرعه رو اهم میدونن، همون عقلا. حالا همین اصلا شما به ادله شرعی هم کار نداشته باشید، همین عقلا قرعه رو اهم میدونن، میگن قرعه تول این هم قرعه تول کل امر مشکل خودش یک ارتکاز عقلاییه. شارع آماده رو تأیید کرده. عقلا میگن هر جا به مشکل برخورد کرده میگن سرا قرعه. یه مالیه دو نفر درش اختلاف دارن، این میگه مال من، اونم میگه مال من، ادله قرعه اینجا رو میگیره. عرض میکنم که اختصاص به این که قابل تقسیم نباشه هیچ دلیلی برای این قید ما نداریم، نه در میان عقلا نه در میان شرع. نه اجمال نداره تا قدر متیقن میگیریم. قدر متیقن جاییست که دلیل اجمال داشته باشه، ادلهش مطلقه. یعنی حتی در عقلا هم همینطور، در عقلا هم اینطور نیست که ما بگیم ما مرددیم. نه واقعا عقلا فرقی نمیگذارن، عقلا در اجرای قرعه فرق نمیگذارن که این موردش قابل تقسیم باشد یا نباشد. نه مشکل، مشهور، مشتبه، اینا رو همه رو اونجا معنا کردن معنا داره.
مثلا
خب حالا این دیگه مربوط به بحث قرآن این جزئیات دیگه فرقی با اونجا بحث کردیم اینا رو، این الان به این جهت بحث ارتباطی نداره. ما بگیم الان از این جهت، از این جهت که ما بیم، خب ببینید در اونجا یه بحث وجود داره که آیا القرآن لکل امر مشکل، یعنی مشکل واقعا فقط یا مشکل واقعا و ظاهرا، این محل بحثه. ولی الان وقتی وقتی میشه مشکل واقعا و ظاهرا، نتیجه این است که براعت بذاریم کنار، چی رو بذاریم کنار، یعنی نتیجه این میشود که نفس اکثر لازم میاد برای که در اونجا که براعت جاری میشه دیگه مشکل ظاهری نداره، استصحاب جاری میشه دیگه مشکل ظاهری نداره، تخصیص اکثر به قولشون لازم میاد. این یه بحث دیگه، یه همون غیر از این بحثیست که الان ما داریم عرض میکنیم. این بحث اصلا اونجا بود عرض نشدن. این که آیا مورد قرعه بگیم جاییست که امکان تقسیم نباشد و قاعده و انصاف جاییست که امکان تقسیم درش باشه، ما عرضمون است که هم عقلا به صورت عموم و مطلق قائلن، هم شرع ادله نقلیه قرآن اطلاق داره، چه اونجایی که امکان تقسیم باشه چه اونجایی که نباشه مسئله قرآن رو مطرح میکنن. نه نه طبعا قاعده عدل و انصاف که درش تردیدی نیست که در باب موضوع آبه، اصلا حال قاعده عدل و انصاف تردیدی نیست که در باب موضوع آبه،
قاعده عدل و انصاف عامه قاعده مثلا قرآن
مختلف مثلا موضوع آبه. نه نه عرض میکنم در اینکه قاعده عدل و انصاف منحصره و در خصوص شبهات موضوعی است بحثی از هم نیست، طبق مبنای ما اون طرف باید بگیم، چون ما گفتیم ادله قرعه در بعضی از شبهات حکمیه هم جاریه، عمومیت داره، ما اینو اثبات کردیم در بحث قرعه. قاضی عدل و انصاف فقط در شبهات موضوعی هست. حالا میرسیم به روایت، حالا فعلا سیره رو الان درست بکنیم. ببینید ما اینو بخواهیم عرض کنیم، ادعای ما اینه مرحوم آلکوی فقط فرمودن سیره و غلایه نداریم، ما همین نتیجه رو عرض میکنیم، اما با این مطلب و با این اضافه که با وجود این که اغلا راهی به نام قرعه دارن، اصلا دیگه اونا نیاز نمیبینن چیزی به نام عدل و انصاف داشته باشه، میگن آقا هر جا در هر مالی اختلاف افتاد اینجا قرعه، یه دابه ای رو حالا بعدا برای مورد روایات هست به اغلا مراجعه میکنیم، یه نفر میگه این حیوان مال منه، دیگری میگه مال منه، به اغلا مراجعه کنیم چی میگن اغلا؟ میگن آقا قرعه بیندازیم، هیچ وقت اول نمیان بگن خب حالا که هر دو داریم دعوا میکنیم نفسش مال تو نفسش مال من، نه اون کسی که میگه من مالکم میگه همه این مال من، حق نداره تو برداری ببری، اونم که بگه هم ادعا میکنه اونم هم ادعا میکنه که همش مال من، لذا قرعه میاد اون مالک واقعی رو معین میکنه. درست اون رو قاعده عدل انصاف قیمت گرفته شده؟ نه سه نفر دارد رضیه من خب خب ببینید حالا مثل اینکه در باب قصاص اگر قاتل نه حالا میدونم در باب اونجا خب نظیر اینه، اگر قاتل مردد بین دو نفر باشه اینجا بیاد میگن که با قرعه قاتل رو معین میکنی او بیاد دیگر رو بپردازه، چون میگن قصاص با قرعه انجام نمیشه. او به دیگه رو بپردازه. حالا در اون روایت باید ببینیم وجه این که امیر المومنین دیگران رو زامن قرار دادن برای این که، یعنی همین شخصی که بچه رو میگیره زامن قرار دادن، بچه شیه زامن بچهش بچه زنسیز نباشه. اگر مسئله عدل و انصاف بود فرقه مثلا قیمت این بچه رو نصفشو به این بده نصفشو به اون بده، اگر هفت نفرن بین اون هفت نفر تقسیم بشه اینا رو نفر بود و هر کنون باید قیمت بچه رو کاملا بده، حسنش باید داده بشه. حالا حقی کنم باید اون روایت رو باز ببینیم.
صدا
تو
در این مثالی که ممنون قبلن که اگر کسی مثلا
میگیم ما قرعه بیم از اون هزار تومنی که برده شده مال این بوده یا مال اون؟ چرا؟ چی نداره؟ نه قرعه ببینید قبلا هم خوندید در ادله قرعه، قرعه اون واقع رو مشخص میکنه. با قرعه اصلا وقتی با تمام شرایطش و اینها واقع شد قرعه امر شانسی تصادفی اینا نیست که بگیم آقا اینی که در میاد ممکنه مطابق باشه ممکنه مطابق نباشه. اصلا در ادله قرعه میگه آقا این لأن سهم الله لا یخطئ، این خطا نمیره منتها شرایط اگر باشه با شرایط برج قرعه خطا نمیده. ولی بالاخره اوغلا به قرعه قائل هم دیگه میگن و قرعه فصل خصومت میکنه کاش بعد واقعا ندارن اوغلا بعد، اما فصل خصومت رو بالاخره به عنوان یک راهی برای فصل خصومت بین خودشون قرار داده. من اصلا اینه اگر اوغلا چیزی به نام قابل قرعه نداشتن این یکی، و بعد مسئله صلح، مسئله صلح هم یه امر اوغلاییه، اگر این دوتا نباشه مجالی برای قاعده عدل و انصاف هست. اما میگن آقا اول بیم قرعه بیاندازیم، بیم نه به قرعه راضی نمیشیم، بیم خب بیم برای یه چیز توافق کنیم، چون عرض کردم توافق یه تنصیف و تسلیس و اینا نیست، هرچی خودشون توافق کردن. قاعده عدل و انصاف این است که اگر دو نفر تنصیف، سه نفر تسلیس، چهار نفر تربیب، اما ممکنه چهار نفر باشن وقتی بخوان تصادف بکنن یکیشون مثلا بیشتر از دیگری ببره اشکالی نداره. با وجود چیزی به نام قرعه و چیزی به نام صلح دیگه اوغلا چیزی به نام قاعده عدل و انصاف ندارن.
نخیر
او برای خودشو صلح کردن. نه نه در اینجا با هم مشتقه قاضی قاضی عدل حساب نیست که باید اینجا به دو نفر دعوا دارن این ما رو نصف کرد چه راضی باشن چه نباشن. اول کلام توضیح دادیم قاعده عدل و انصاف و دقت کنید معناش چیه. معناش این است وقتی میگیم قاعده یعنی آقا این باید تنصیف بشه چه میخواد راضی باشن چه راضی نباشه، این مراده. لذا ما ادعامون است که سیره اوغلایی با وجود قاعده قرعه و صلح مسلم منتفیه. حالا اگر به این جهت توجه نکنیم وجود چنین سیره در بین اوغلا مشکوکه برای ما. اصلا آیا اوغلا چنین سیره دارن یا نه؟ ما همه جا نباید بگیم یا دارن یا ندارن، نه گاهی اوقات ما نمیدونیم چنین سیره دارن یا نه. وقتی اصل وجود چنین سیره برای ما مشکوک باشه این دیگه قابل استدلال نیست. خب دلیل دوم این قاعده عدل و انصاف روایاته. من حالا آدرس روایات رو عرض میکنم. ببینید این روایات در کافی جلد هفتم که حالا باید از مسائل شیعه یادداشت کنیم جلد 27 رساله صفحه 250 باب 12 حدیث دوم و سوم، دو تا حدیث اونجاست و همچنین در جلد 18 مسائل شیعه صفحه 450 و 452 مجموعاً 3-4 تا روایت. باید ببینیم که آیا از این روایات این قاعده کلیه عدل و انصاف استفاده می شود یا اینکه این استفاده نمیشه. خب همین روایات رو عرض میکنم که با سندش رو ببینید تا انشاءالله روز یک شنبه. من به مقداری که سالت دارم دیگه به همین مقدار امروز اکتفا بشه. و سلام علیکم.